ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رهبران مجلس نمایندگان آمریکا حمایت خود را از اقدام نظامی در سوریه اعلام کردند. دبیر کل سازمان ملل درباره اقدامات نظامی در سوریه هشدار داد. و سازمان ملل میگوید به سر اکثر اعضای کشته شده مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف شلیک شده است. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده 30 دقیقه خبر و گزارش هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه ابراز اطمینان کرد که کنگره به دولت او مجوز مداخله نظامی در سوریه را بدهد. آقای اوباما پس از جلسه‌ای با رهبران مجلس سنا و نمایندگان در کاخ سفید گفت که آماده همکاری با کنگره درباره اصلاحات مورد نظر نمایندگان برای موافقت با اقدام نظامی است. در خبر دیگر، جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری‌خواه و نانسی پلوسی رهبر فراکسیون دموکرات‌ها در مجلس حمایت خود را از اقدام نظامی در سوریه اعلام کردند. این دو نفر که روز سه‌شنبه در جلسه‌ای با باراک اوباما شرکت کرده بودند، افزودند که به نظر آنها اعضای کنگره به رئیس جمهوری اجازه اقدام نظامی در سوریه را خواهد داد. رهبران مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفتند که حمله شیمیایی حکومت سوریه نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند و تنها آمریکاست که توانایی متوقف کردن بشار اسد را دارد. در خبر دیگر، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه تأکید کرد که به تنهایی به عملیات نظامی علیه حکومت بشار اسد دست نخواهد زد و منتظر تصمیم کنگره آمریکا خواهد ماند. فرانسوا اولاند روز سه‌شنبه در کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهوری آلمان در پاریس خواستار اتخاذ موضع واحد در اتحادیه اروپا در این باره شد. باز هم در خبر دیگر، بانک مون دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که اقدامات تنبیهی علیه حکومت سوریه ممکن است وضعیت این کشور را بحرانی تر کند. بانک مون افزود که عملیات نظامی علیه سوریه تنها در صورتی قانونی است که در دفاع از خود یا در چارچوب منشور سازمان ملل در شورای امنیت تصویب شود. روسیه و چین دارای حق وتو در شورای امنیت هستند و مانع از تصویب قطعنامه‌ها علیه حکومت بشار اسد شدند. و اما در رابطه با صحبت‌های روز سه‌شنبه آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، همکارم حسین قویمی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در جریان دیدار با قانونگذاران آمریکایی در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که آماده است برای گرفتن مجوز حمله از کنگره در درخواست خود تغییراتی دهد. وی تصریح کرد برای اینکه پیام روشنی از طریق این مصوبه به حکومت بشار اسد و ایجاد مانع در زمینه استفاده وی از سلاح شیمیایی فرستاده شود، در همراهی با کنگره جدی است و نگرانی‌های نمایندگان را برطرف خواهد کرد. آقای اوباما تأکید کرد که می‌خواهد مردم آمریکا بدانند که به گفته او اینجا عراق و افغانستان نیست. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، حمله به سوریه محدود و بازدارنده خواهد بود و قرار است که توانایی‌های رژیم اسد را تضعیف کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، نشست کاخ سفید با حضور رهبران کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برگزار شد. گزارش دیگری حاکی است که وزیران خارجه و دفاع آمریکا قرار است روز سه‌شنبه امروز برای ادای توضیحات در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آن کشور حاضر شوند. این اقدام اعضای دولت باراک اوباما به منظور جلب حمایت قانونگذاران آمریکایی برای اقدام نظامی در واکنش به حمله شیمیایی در سوریه انجام می شود. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که رژیم بشار اسد در روز 21 اوت 12 روز پیش با سلاح شیمیایی حومه دمشق را هدف حمله قرار داده است که در جریان آن 1429 تن کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها بیش از 400 تن از این افراد کودک بودند. حکومت سوریه و ایران که از حامیان اصلی رژیم بشار اسد است، انجام این حمله را به شورشیان نسبت دادند. بنا بر گزارش‌ها، جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است در جلسه کمیته روابط خارجی سنا هشدار دهد که اقدام نکردن در مقابل حمله شیمیایی دوستان و متحدان واشنگتن در خاورمیانه را در معرض خطر قرار می‌دهد. باراک اوباما روز شنبه هفته جاری اعلام کرد که برای اقدام محدود در سوریه منتظر نظر کنگره آمریکا خواهد شد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نسبت به هر گونه اقدام نظامی جامعه جهانی علیه دمشق هشدار داده و گفته است که چون این اقدامی میتواند به گسترش تنش در خاورمیانه دامن بزند.
گزارش همکارم حسین قویمی بود درباره اظهارات روز سه‌شنبه باراک اوباما در ارتباط با بحران سوریه. و سازمان ملل میگوید هیئت تحقیقاتی آن سازمان اجساد 52 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را در اردوگاه اشرف دیدند که به سر اکثر آنها شلیک شده و دستهای عده‌ای از آنها نیز بسته بوده است. در بیانیه دفتر سازمان ملل در عراق اضافه شده که در بازدید روز دوشنبه از این اردوگاه به آنها اطلاع داده شده که 7 نفر از اعضای مجاهدین نیز همچنان ناپدید هستند. این هیئت همچنین چند ساختمان خسارت دیده، یک ساختمان سوخته و داری مواد منفجره را دیده است. سازمان ملل این واقعه را جنایتکارانه خوانده و از دولت عراق خواسته فوراً تحقیقات بی‌طرفانه و شفافی را در این زمینه انجام دهد. ساعت 23:06 است و شما دعوت می‌کنم به ویژه برنامه قربانیان سال 88 توجه بفرمایید. کاری از همکارم مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صدای زنگ تلفن و سپس پچ‌پچ‌های پدر و مادر خواب صبحگاهی بچه‌ها را در خانه پریشان می‌کند. لحظه بعد صدای پدر خانواده بلند می‌شود که با خنده کشداری می‌گوید چیزی نیست، اگر قرار بود کاری بکنند دیگر تهدید نمی‌کردند. امروز بچه‌ها زودتر از همیشه بیدار شدند. کنار سفره صبحانه با هم در مورد رفتن به راهپیمایی روز عاشورا حرف می‌زنند. خانه‌ای در حوالی خیابان آزادی که می‌شود صدای دسته‌های عزاداری و سینه‌زنی مردم را شنید و فهمید که امروز نیز در میان عزاداران روز عاشورا معترضان شعارهای خودشان را می‌دهند. بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران و اعتراضات پس از آن، یک دلشوره دائم به جریان آرام زندگی این خانواده رخنه کرده است. این را می شود از چهره پدر خانواده بعد از هر تماس تلفنی مشکوک فهمید. از لبخند آرامی که همیشه بعد از مکالمه تلفنی با فردی ناشناس بر لبش می نشیند تا به خانواده‌اش آرامش دهد. او تهدیدهای تلفنی را جدی نمی گیرد، اما زنگ هر تلفن مثل ناقوس مرگ دل بقیه اعضای خانه را می لرزاند. اینجا خانه سید علی حبیبی موسوی، مرد 43 ساله ای است که ششم دی ماه مصادف با عاشورای 88 در نزدیکی خانه اش کشته شد. خیلی ها تا پیش از این اتفاق نام او را هم نشنیده بودند و نمی دانستند سید علی حبیبی موسوی که بود. ساعت 4 بعد از ظهر روز چهارشنبه 27 خرداد روزنامه کلمه، روزنامه میرحسین موسوی، کاندیدای معترض به نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران توقیف شد. نه تنها ساکنان این روزنامه بلکه اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی نیز دیده بودند که مردی میانسال با سر و روی مرتب بارها شانه به شانه موسوی در مجامع و محافل سیاسی حضور پیدا می‌کرد. او سیاستمدار نبود، مسئولیت و پست سیاسی هم نداشت. به همین دلیل چهرهش برای خیلی‌ها ناآشنا بود. او خیشاوند موسوی بود، خواهرزاده و کمک دست او در روزهای پرتب و تاب تبلیغات و سپس اعتراضات انتخاباتی. مادرش در مصاحبه‌ای که پیشتر با او انجام داده بودم، رابطه میان پسرش علی موسوی و برادرش میرحسین موسوی را یک رابطه عمیق عاطفی توصیف می‌کند و می‌گوید که فرزندش را پیش از کشته شدن نشان کرده بودند.
همین که اینو مثلا نشان کردن و اینا، اونا هم می‌دونستن مثلا چیکار کرده، خودشون می‌دونستن که روش نظر داشتن. این یک کسی بود که تو فامیلمون، تو خودمون یه بچه خیلی فوق‌العاده با محبتی بود که همه دوستش داشتن. آقای موسوی میگفت پرتو بری سرشم میداد، نه برای دایش، برای همه اینجوری بود. زمانی که عملیات بود، این برنامه ها بود، تقریبا 15-16 سالش بود، این تو کردستان تو کلمسه یه همسفهی رو ما از دست دادیم و اینا. اونم شهیده که زهر آسودا شهید شده. اونی که این کار کرده، خدا انشاءالله خودش رسوا بکنه.
حوالی خیابان شادمان جمعیت یا حسین گویان به سمت خیابان اصلی می روند. صدای فریاد مردم و سینه زنی عزاداران در هم پیچیده است. مردم ناباورانه به یک پاترون مشکی رنگ نگاه می کنند که با سرنشینانی تماماً سیاه پوش با سرعت از دل معترضان در حوالی خیابان شادمان عبور می کند. جمعیت با دیدن سرعت زیاد پاترون به سمت پیاده روها فرار می کند. ابتدا صدای تیر می آید و سپس پاترول از میان کسانی که در خیابان جا مانده بودند قربانی می گیرد. جسمی سنگین به زیر چرخهای پاترول می رود و سپس روی آسفالت خیابان جا می ماند. دوباره صدای شلیک می آید و صدای شیون مردم. یکی از روزنامه‌نگاران که آن روز میان جمعیت حضور داشت میگوید که این پاترول و سرنشینانش را از نزدیک دیده است.
هر کسی به هر طرفی میرفت، این پاترول هم دنبالش میرفت. یه سرعتی داشت حدود 100 کیلومتر در ساعت، چند تا صدای تیر هم میومد تو سطح پراکنده. چه اون زمانی که من هنوز وارد محدوده دید من نشده بود پاترول، چه اون زمانی که جلوی من این اتفاق افتاد. یه لحظه نگاه کردم به سمت پاترول، خیلی ناخودآگاه نگاهم به نگاه راننده افتاد. یه مرد جوان بود حدود 35 ساله که حالا شاید به خاطر ریشی که رو صورتش داشت سنش بیشتر به نظر می رسید، ولی فکر می‌کنم همین حدودا بود سنش. پوست سفیدی داشت و ریش و موش خرمایی بود، یکمی خرمایی روشن‌تر. خب این دو نفر همراهش هم باش بودن، تقریبا تو همین تیپ بودن، هر ستاشون هم لباس مشکی داشتن. این تصویر این آدم هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه، تو تمام عمرم این تصویر تو ذهنم خواهد موند.
علی موسوی در کنار خانوادهش گوشه خیابان ایستاده رو به همسرش می کند و آرام به او می گوید تا سر خیابان آزادی می رود تا ببیند اوضاع از چه قرار است. همسرش نگران است، اما پاسخش را دوباره با لبخندی می گیرد که به او می گوید نگران نباش، زود بر می گردم. فاطمه جداری همسر علی موسوی حکایت این رفتن بی بازگشت را در مصاحبه‌ای که همان روزها با او انجام داده بودم چنین روایت کرده است.
ما قبلش با هم بودیم، بعد دیگه برگشتم اومدم سر کوچه وایساده بودیم، بعد من دیدم معلومات خیلی میگن که اومدن یکی رو زدن. من ناخودآگاه گفتم فاطمه اینا بابا رو زدن. بعد یه سری مردم میومدن بالا و دیگه خبر نشد که نیروی گاردی بخیر میرفتن تو حیاط مامان. بعد اومدن دزدن که نزونه دیده جریان چیه، ولی میخواست منو مثلا نترسونه. گفت اینجوری همش اتفاقی افتاده، چیزی هم نیست، فقط یه گله چشمه ای اتفاقی نیفتاده. ولی رفتم دیدم نه، خیلی بیشتر از یه زخمی شدنه.
اما گلوله ساچمه‌ای نبود. این را تمام کسانی که آن روز در حیات خانه‌ای حوالی خیابان آزادی حضور داشتند از نزدیک دیدند و شنیدند. نفس‌های آخر، ناله‌های از سر درد و فریادهای ساکنان خانه. علی موسوی با صدایی که به سختی از گلویش بیرون می‌آید می‌گوید که تشنه است و بعد درخواست می‌کند بالشی زیر سر او بگذارند تا بتواند راحت‌تر نفس بکشد.
یه خورده زبونتو بیار جلو، من این سر
آقا بر نگرد، گوله سر نگرد.
حاضرین دنبال پرستار میگردن. نسبت فامیلی زخمی روی زمین مانده با نامزد معترض به